میراث جاودان و یادگاری است که برای همه نسل‌ها به جا می‌ماند. از دورباز نیکوکاران چون باران بر مردم مستمل و تنگ دست باریدند و خانه باران بدین گونه شکل گرفته است و همواره پا بر جا و استوار باقی می‌ماند. خانه باران
از آسمانه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال باشه بی تو. بلب رسیده جان کجایی، کجایی که برد تا قطم جدایی. باران توی به خاک من بزن
خانه باران کجاست؟ اینجا سبزواره، سرزمین خورشید، خورشیدی که به باران رحمت الهی آدمهای واقفی رو داره که برای بچه‌های معلول جسمی سرپناهی رو می‌سازه. به اتفاق سرکار خانم زیدآبادی سری زدیم به خانه باران. خانم زیدآبادی سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. مرسی از دعوتتون.
خواهش میکنم.
الان به اتفاق شما اومدیم کجا؟
اینجا خانه باران، مرکز نگهداری از ناتوانان ذهنی.
مسئولیت شما توی اینجا چی هستش؟
به علت اینکه صرف جویی بکنیم توی هزینه‌ها، کارمندها، که جمله خود من، سعی کردیم هر کدوم دو یا سه تا شغل داشته باشیم که کمترین هزینه روی دوش خانه باران باشه. من هم مسئول کامپیوتر، روابط عمومی و قبلا هم حسابدار بودم.
چی باعث میشد که مردم بیان وقف کنن حالا تو این زمینه که شما دارید فعالیت میکنید؟
اینجا که ساخته شد، مبالغ کمی که کمک شد واقعا برکت داشته واسه خانه باران و تونسته ساختمون رو به این درجه از کار برسونه. میخوایم بچه ها بیان تو اجتماع، نه اینکه فقط گوشه‌گیر یک آسایشگاه باشن. اگه دقت کنین این سالن رو میبینید که سرپوشیده نمیخوایم باشه. بچه ها بیان اینجا و زندگی عادی رو انجام بدن. از بچه ها حتی در اینجا کارهای خیلی ریز، یه مسواک گذاشتن تجربه اصلی خودش، بیشتر کار ما آموزش تا نگهداری.
با همه این شور و اشتیاقی که دارید در صحبت هاتون که حس میکنم، از ته دل دارید در مورد این مسائل صحبت میکنی؟
شاید، ولی خب برادر خودم هم معلول ذهنی هستن.
نمیدونم چی باید بگم.
منم نمیدونم. واقعا هم کنکور که من قبول شدم، مددکاری بهزیستی قبول شدم با تعهد کار، ولی دوست داشتم کلمه مهندس به شغل من اضافه بشه و مهندسی کامپیوتر رو خوندم بدون اینکه فکری به اون مددکاری اجتماعی که تعهد کار هم برام داشت نگاهی بندازم. ولی میگم که همین که مدرکمو گرفتم از بهزیستی زنگ زدن که فلان جا پاشو برو با عنوان مهندس کامپیوتر کار کن. دقیقاً الان فکر میکنم من یک مددکار اجتماعی هم، حتی اگر همون رشترم میرفتم باز هم به خانه باران میرسیدم. برادر من الان بدون کمک من و برادرهای دیگم خیلی راحت نمیتونه زندگیشو ادامه بده.
چند سال هستش ایشون؟
47 سالشونه. ولی خب ما ایشون رو از جامعه خارج نکردیم. صبح ها یک از برادرها میاد ایشون رو میبره مغازه پدرم، ظهر ها برادر دیگم ایشون رو میاره خونه. حتی یک روز هم کاظم تو خونه ما تنها نیست و همیشه مهمونیایی که میریم میبریمش، مسافرتی که میریم میبریمش. توی اجتماع همه کاظم رو قبول کردن و با دوست داریم بقیه بچه هم همین حالتی باشن.
درود بر افرادی که در خانه باران قطره‌ای شدن در جمع دریا که این دریای بیکران آرامشی باشه برای بچه های عزیز معلول ذهن.
یه خانم معلمی بود توی کرج ساکن بود، یک وامی رو برداشتم 5 میلیون و 5 میلیون وامشون رو دادم به خانه باران و قسطهای اون وام رو دارم پرداخت میکنم با حقوق بازنشستگیش.
چرا دوست دارید وقف کنید عمرتون و کارتون و پولتون رو؟
یه حس خیلی خوبی داره کار کردم واسه اینجا. ما یک شعاری داریم که میگیم معلولین نیست گلند، فقط تنها کمی از شاخه خود دور ماندن. اگر افراد کمک کنن به معلولین محدودیت نیست، یک نوع فرصته، هم برای خود معلولین هم برای کسانی که ازشون حمایت میکنن.
خانه باران در چند کیلومتری شهرستان سبزوار هستش؟
در 4 کیلومتری سبزوار روبروی کلاته آقازاده به نام خانه باران و سقفش هم شیرونی سفید رنگ است.
پس منتظر قطره‌های باران هستید با مهرورزی و وقف‌هایی که انجام خواهد گرفت. باران می‌بارد، اما نه همیشه از آسمان به زمین. گاهی باران از زمین به آسمان می‌بارد. نیکی و نیک‌اندیشی بارانی است که از زمین به آسمان می‌بارد. اندیشه نیک باران رحمت خداوند است که به همه سو می‌بارد، به زمین و زمان، به بالا و پایین، خانه باران. رسیدیم به واقف اصلی این خانه باران. خیلی دوست دارم باهاتون بیشتر آشنا بشم خانم سلیمانی.
خواهش میکنم. منم خوشحالم از اینکه شما تشریف آوردین و خوشحال میشم که هر کسی قدمشو توی خانه باران بذاره، برای من شادی و باران و رحمته، چون آدمایی که اینجا میان با عشق میان اینجا و خب این خیلی منو خوشحال میکنه.
چند سال این فکر رو به عمل تبدیل کردید؟
31 سالم بوده من اومدم توی این کار. بعد از این یه سری اتفاقاتی رو که می‌دیدم برای دخترای ناتوان ذهنی می‌افتاد که به اینا از لحاظ روانشناسی میگن اینا مرزیان، از لحاظ آی‌کیو میگن مرزیان. وقتی باشون زندگی میکردم میدیدم اینا خیلی آرزو دارن، یعنی دقیقا آرزوهایی که همه ما داریم، من دارم، شما دارین. تصمیم گرفتم که ما بیایم بگیم بچه ها اگه آموزش ببینن توانمند میشن و میتونن کار پیدا بکنن، میتونن درآمد برای خودشون داشته باشن، حتی میتونن رعایت یه سری چیزای بهداشتی، اینا میتونن ازدواج کنن، زندگی برای خودشون داشته باشن، عشق داشته باشن برای خودشون. در اصل میخوام یه مرکز آموزشی، توانمندسازی، توانبخشی و در نهایت نگهداری بشه، این فرهنگ سازی بشه برای مردم ما، برای خانواده هایی که بچه های اینجوری دارن و خود این بچه ها باید آموزش ببینن و واقعا وقتی روشون وقت میذارین، بهشون محبت میکنین، خیلی طبیعی به نظر میرسن.
در حین قدم زدن با خانم سلیمانی برام معرفی میکنه از بخش‌های این خانه.
تصمیم گرفتیم که مثلا این آسایشگاه ها اتاقا خیلی با تعداد 4 نفر بچه ها برن توش که آرامشی رو که تو خونه دارن بهشون دست بده، که قطعا بازم نمیتونه اون آرامش باشه، چون خونه آدم هر چند که ناجور باشه خونه آدمه. غذاخوری تو همین بخش قرار گرفته، همه چیزی که ما نیاز داشتیم تو همین ساختمونی که زیربناش 1450 متره فعلا تعبیه میشه تا باز به کمک های مردم خوب ایران. من نمیگم سبزواری ها، چون سراسر ایران دارن به من کمک میکنن، یعنی این کار و مدرسه سازی، من دوستانی دارم که مدرسه میسازن جنوب خراسان، فرقی نمیکنه کار خیریه چی باشه، مهم اینه که یه دردی از رو دل اجتماع آدم ها بردارن، که آدم های خوب تو ایران خیلی زیادن و من خارجی ها رو یه وقتی میبردم آسایشگاه رو میدیدن تعجب میکردن از این همه مهربونی و از این همه عشقی که توی مردم ما هست. من واقعا دست همه هموطنام صادقانه و پاک کمک میکنم میدیدم.
عشق بارانیست که به آسمان میبارد، عشق مهربانی، اشک خوشحالی به پیشگاه حضرت حق می رود. یه حس میکنم وقتی صحبت میکنی یه بغضی تو گلوتون هست با یه اشکی تو چشاتون.
چون دو هفته است اینجا رو ندیدم. روزی که رفتم کف اینجا خب خراب بود، الان اومدم بتون شده و صاف شده، ریز ریز من اینجا رو ساختم. باور کنید شاید اگه یه میخ میره رو دیوار من زوغ میکنم.
این انگیزه وقف و این عشق ورزیدن و چه کسانی به شما الگو کردن؟
ببینید من قطعا تربیتم، خانوادم، پدرم، مادرم خب خیلی روم تأثیر گذاشتن، مخصوصا پدرم. و 10 سالم بود خانم نجفی، یادمه وقتی که اوائلی بود که جنگ شروع شده بود، خب خیلی میترسیدم و بچه بودم تو 10 سالگی. مثلا ما سبزوار زندگی میکردیم، میگفتن جنگ، چراغا رو خاموش میکردم. یادمه که اسیرا رو میگرفتن، 10 ساله بودم من، شبا رادیو عراق رو میگرفتم، اسیرا میومدن خودشون معرفی میکردن، مثلا میگفتن من مثلا حسین کی از روستای مثلا الان کجا تو زاهدان. بعد من یه دفتر برمی داشتم، شب همه خواب بودن تو خونه، این شماره ها رو همه رو یادداشت میکردم تو دفتر. این برنامه رادیو عراق پخش میشد، اسیرا خودشون معرفی میکردن، التماس میکردن هر کی صدای منو میشنوه به خانواده‌ام زنگ بزنه. بعد تموم میشد من قطع میکردم، شروع میکردم به تلفن زدن به همه این خونه. حالا شاید اون خانواده‌ام با خودشون فکر میکنن یه بچه است مثلا، حالا مثلا داره خبر میده. این حسی بود که واقعا همیشه میگم از بچگی تو وجودم بود که از این که حس خوبی درون کسی به وجود بیارم لذت میبرم، واقعا لذت میبرم.
پدرتون در قید حیات؟
نه خیلی، ایشون سال 82 از دنیا رفتن و مادرم سال 93.
روحشون شد.
خیلی متشکرم، مرسی.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا
شنیدیم. قدم زدیم در خانه باران و قطره‌های باران رحمت که نازل شده بر سر این خواهر نازنینم سرکار خانم فرزانه سلیمانی که نمیدونم چند سالشونه. جان از خانمان نمیدونم.
متولد خرداد 1348 هم.
زنده باشید.
واقعا این لطف خدا شامل حالمه. هم
طلوع زندگیتون رو تبریک میگم. خانم فرزانه سلیمانی کسی که زندگیش و عمرش رو برای بچه های معلول ذهنی و جسمی وقف کرد. چرا؟
دوستشون دارن بچه ها رو. وقتی بهم میگفتن مامان، چون خودم مامانم بدون پسر دارم، اون حسی که بهم میدادن واقعا حس مادر فرزندی بود. شاید اون صادق بودن اونا باعث شد عاشقشون بشم، هر کاری از دستم بر بیاد براشون انجام میدم. سمیه بود یادم، وقتی آوردن ولش کردن من هنوزم عاشقشم ولی خیلی وقت ندیدمش. من اینو بغلم کردم، سرشو گذاشتم رو قلبم، یه ذره آروم شد. گفت مامانم میخوام. گفتم میاد مامانت. زدافه ساکت شد. گفت میاد. گفتم آره میاد. ساکت شد. بیشترین اثر مثبتی رو که میتونه رو بچه های ناتوان، رو همه آدم ها، رو خود من، رو خود شما، چیزی که محبت، میگه از محبت خارها گل میشود. واقعا خار که گل بشه بچه ناتوان ذهنی هم ممکنه بچه نزدیک به بچه طبیعی بشه. یه وقتایی دلم میگیره، یه وقتایی یه سری آدم ها کاری که برات انجام نمیدن باعث میشن که مثلا یه ذره ترمزم تو کارت پیدا بشه. یه سری چیزا که اینجوری برام پیش میاد. یه روزی خیلی ناراحت بودم، زودم گریم میگیره. بعد یه دفعه دیدم من، گفت مامان هر چی میخوای از خدا بخوا. ببینید این حرفیه که یه دختری که تو آسایشگاه نگهداری میشد، فقط نهار میخورد و شام میخورد، حالا یه جایی هم ملا میگفتن عروسک میسازن، گفتش مامان من یه روزایی پیش هر کسی دستم رو دراز میکردم که منو از آسایشگاه ببرید بیرون. یه روز اومدم با خودم رفتم تو فکر که من خدایی به اون بزرگی رو ول کردم، به بندهای خدا چسبیدم که میگم مثلا خانم فلانی منو از آسایشگاه ببر بیرون، آقای فلانی منو از آسایشگاه ببر بیرون. شب نشستم نماز خوندم و توبه کردم و از خدا خواستم که منو از این آسایشگاه ببره بیرون. شمایی که 17 سال تو آسایشگاه بودی، من همیشه التماس میکردم، میگفتم مامان میخوای من بچه تو بشم، میگفتی من حوصله ندارم، من کار دارم، خودت اومدی منو آوردی تو خونت و شدم بچت. این چیزی بود که من از خدا خواستم و خدا بهم داد. از خدا بخواه هرچی میخوای.
کسی که معلولیت مرزی داره،
بله،
ما باید یه مقدار به خودمونم فکر کنیم.
من فکر میکنم همون که گفتم، دوست داشته شدن، محبت کردن، بها دادن، چیزایی که همه آدم ها نیاز دارن و وقتی بهشون میدی نتیجه 100% مثبت می نیست. خب اینا همه رو از دعای خوب بچه ها و اینکه مردم به من حس خوبی دارن وقتی یه جای قدم میذارم، اون عشقی که مردم به من میذارن، این چیزی نیست که با پول بشه بخرید.
وقت مهربانی است، باران است، باران رحمت الهی بر سر نیازمندان و ناتوانان. این مهربانی، این باران را که به آن نیاز دارن از آنها دریغ نکنیم.
سلام.
حال شما چطوره؟
خوبم، حسی شما خوبی؟
در کنار شما هستم، خیلی عالیم. اسم شما چیه؟
معصومه.
معصومه خانم چند سالته؟
32 ساله. بچه کاشور هستم. 8 سال توی بیزیستی زندگی کردم و الان از اونجا آمدم بیرون. مدیر یک فرد مستقل هستم، مثل آدم های عادی زندگی بکنم. خیلی خوشحالم.
خب معصومه خانم، یه مقدار بریم به گذشته.
من کلا با خواهر برادرای دیگه‌م فرق می‌کردم، نمی‌تونستم با اونا زندگی کنم. شرایطی که اونا داشتن من نمی‌تونستم. بابام آورد منو خوابگاه گذاشت. من همیشه اینو از خدا می‌خواستم که یه روز ثابت کنن که منم یکی از جزء آدمای اجتماع هستم.
چرا وقتی صحبت می‌کنی بغض می‌کنی؟ چشات بارونی میشه؟
اول نگاهی یک کسی مثلا مثل معلول ذهنی من نگاه میکردن، ولی الان مثل یه فرد اجتماعی به من نگاه میکنن.
این نگاه رو چه کسی به شما هدیه کرد؟
مامان فرزان سلیمانی.
چقدر زیباه. اینا با چی درست کردی؟
اینا با نمک درست کردم.
اینا رو وقتی وارد آسایشگاه شدی یاد گرفتی؟
آره، اونجا یاد گرفتم.
به این کار چی میگن؟
قلبه دیگه، نمت میگن. ولی من اینو تو اون خوابگاه که بودم، این قلبه رو کنار هم میذاشتیم، به کسایی که به ما سر میزدن کمکمون میکردن، یکی از این قلبه رو بهش هدیه بدم.
چرا اینقدر رنگ‌های شاد استفاده کردی؟
چون که رنگش باید شاد باشه که دیده شه، رنگ تیره نباید باشه. اینا رو به خیرا میدیم که همیشه به یادمون باشه و هیچ وقت فراموشم نکنه.
حتما.
بفرمایید.
خیلی از هدیت ممنونم. انشالله که همیشه موفق باشی. از توامندیهات بگو.
قلب درست میکردن، گلی میبافتن، بهترین گلی، بهترین کار، هنرهای قشنگ. مردم شاید بگن اینا عقب افتادن، ولی من که خودم یه روز بالا زندگی میکردم، از نظر اجتماع اونا معلولن، ولی از نظر من معلول نیستن. و از نظر خودم با مردم عادی هیچ فرق نمی کنم. این کارهای هنرام بهش یاد بدم.
از اینکه با یک فرد تماماندی مثل شما آشنا شدم بسیار ممنون و سپاسگزارم.
از دعای این بچه ها من به خیلی چیزا رسیدم. اولش اینه که خب بی نیازم، پول ندارم اصلا، بی نیازم علی. دیگه مثل قبل حسرت نداشته هامو نمیخورم. دوست دارم داشته باشم ها، ولی مسئله مهمی تو زندگیم نیست. دوست دارم زندگی خوب داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم، مسافرت خوب برم، ولی انقدر اینور عشق تو وجودم زیاده و موج میزنه که اونو سرکوبش کرده.
بر شما واقعه واقعی.
من از شما ممنونم که دعوتم کردید. تشکر ازت. قربونتون برم. انشالله زنده باشید. انشالله کسی باشید که نه به عنوان اینکه گزارش تهیه بکنید، به این عنوان که بیاین از خانه باران سر بزنید.
و
حتما با کمال
بدون خبر یه دفعه ببینیم خانم نجفی اینجا تو بچه‌ها داره راه میره و عشق میکنه ببینیم اتو.
خواهشی که ازتون دارم، یه آدمی که سعی کردم یه حرکتی یک مسیری رو به نفع مردم وطنم و برای ایران بخوام حرکت کنم تو این مسیر قرار بگیرم، فقط میخوام خواهش کنم که یه گوشه ذهنتون خانه باران باش. صمیمانه ازتون
هستیم وسعت پر خورون من جان من ای وطن سرون من هستیم وسعت پر خورون من جان من ای همیشه سربلند روزگار
۱۶ مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه،
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجه‌اش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی دانش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، به ویژه شنوندگان برنامه ایران جغرافیای مهربانی. امیدوارم هر جایی کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم. بنده همینک در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کمیل موسوی هستم، امام جمعه مسجد ورامین، و قصد داریم که چند دقیقه رو با ایشون گفتگو بکنیم. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و فهیم رادیو فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم. حاج آقا، زمانی که ویروس کرونا به نوعی وارد کشورمون شد و عالمگیر شد، قدری مردم دچار خسران و زیان شدن به لحاظ مادی و به لحاظ معیشتی در تنگنا قرار گرفتن. مقام معظم رهبری فرمودن کمک‌های مؤمنانه و پس از اون بسته‌های معیشتی تدارک دیده شد و حالا به انواع مختلف تسعی کردن که خدمت رسانی بکنن به مردم عزیز کشورمون در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران اسلامی. خواستم ببینم که شما در این زمینه چه اقدامهایی رو انجام دادید. حالا ممکنه برخی نزورات هم باشه که مسیرش تغییر کرده، از اون مسیر اصلی که بنا بوده جای دیگری خرج بشه، اون کسی که نزد داشته در راه دیگری خرج کرده.
خب این نکته ای که هست این که یکی از ویژگی های حیرت آور حیات مذهبی به عنوان قدیمی ترین NGO های مذهبی و دینی، این بروز آوری و بروز رسانی و تغییر حالت دادن اینها برای رسیدگی کردن به حادترین، اصلی ترین و با فوریت ترین اولویت های اجتماعی است. بعد از اینکه ماجرای کرونا پیش اومد و مبرمترین نیازی که مورد توجه قرار گرفت رفع این مشکل از خانواده ها شد، حیات مذهبی تو مناسبت های مختلف با افتخار نزورات رو به سمت رفع دغدغه از خانواده های کرونایی بردن. برای مثال عرض میکنم، ما آخرین برنامه ای که قبل از محرم داشتیم، عید قدیر امسال، فقط خود شهرستان ورامین با خیلی دست پایین بخوام عرض کنم 110,000 غذا تقدیم خانواده های محترمی شد که منتظر دریافت این نزورات بودن. تو ماه محرم هم همینطور، به محض آغاز محرم دوستان و بزرگواران به این جمع‌بندی رسیدن که مردم رو ترغیب بکنن برای اینکه نزورات خودشون رو، چه نقدی و چه غیر نقدی، به سمتی ببرن که بتونیم دغدغه‌ای از دغدغه ها و باری از بار خانواده‌های درگیر کرونا برداریم. لذا تو یکی از حرکت‌ها نذر کردن دوستان که روزی 72 بیمار کرونایی رو تمام هزینه‌هاشون رو تا سقف 1,000,000 تومان تقبل بکنن. نکته دیگه جمع‌آوری نزورات نقدی بود که من الان از دوستان می‌پرسیدم نزدیک 110,000,000 تومان، 120,000,000 تومان فقط در 10 شب محرم همین مسجد جامع شهرستان با کمک مؤسسه خیریه پدر مهربان بقی جمع‌آوری شده و خرج بیماران کرونایی شده. چندین کپسول اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز خانگی. و یکی دیگه از مهمترین نکات اینه که نظریه‌ای که مردم عقیده داشتن باید حتما در ماه محرم تهیه بکنن رو با صحبتایی که انجام دادیم، نظریه‌ها به سمت غذاهای سودمند برای بیماران کرونایی سوق داده شد. و اگر کسی نظر خاص داشت که حتما غذاهای مرسوم در ماه محرم رو درست بکنه، همون غذاها هم به سمت منازل بیماران کرونایی سوق داده شد و عادت داده شد که اونها مقداری از دردسرهاشون کمتر بشه.
حاج آقا در این راستا حالا بودند ارگانی، نهادی، سازمانی، جایی که کمک برسونن یا فقط کمک‌های مردمی بوده؟
ببینید خب ارگان‌ها و نهادها هم از مردمی تشکیل